برید و حلش کنید. وقتی زمان ازش میگذره و مسائل حل نشده در زندگی زیاد میشه، دختر و پسر از هم دیگه خسته میشن و دیگه حالا داستانهای دیگه پیش میاد.
حالا با توجه به تجربه‌ای که شما دارید جناب آقای قدوسی، در خیلی از مسائل و اختلافات خانوادگی حضور داشتید و حل اختلاف کردید بین خانواده ها رو، آیا این همچین جاهایی پا در میون ریش سفیدها میتونه مؤثر واقع بشه یا خیر؟ از کسی مثلا حرف شنوی دارن دختر و پسر خانواده ها، میشه از این طریق اقدام کرد؟
ببینید، در این شرایط اینجوری ما تمام امکاناتی که موجود هست رو بسیج میکنیم برای اینکه خانواده رو بتونیم نگه داریم. یعنی اگه وجود ریش سفید ها و معتمدین هست، تأثیر گذاره، اگه متخصصی میتونه وارد کار بشه، یه آدمی هست که مثلا مسئوله میتونه وارد بشه، از همه امکانات استفاده میکنیم. و ما توصیه‌مون هم اینه که از امکاناتی که دور و برشون هست استفاده کنن و سعی کنن بالاخره این داستان رو حل کنن. یعنی به این طولانی شدن این فرایند و این رفت اومده باید زود تموم بشه، چون به هر دو تای دختر و پسر آسیب وارد میشه.
درسته، بسیار عالی، خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک ها و یکی دو تا رو پاسخگو باشیم. خب جناب آقای قدوسی، یکی از عزیزان شنوندمون پیام دادن که سلام، من 23 و همسرم 32 سالشونه. 2 ساله که ازدواج کردیم و 6 ماهه که خونه خودم هستم. شوهرم به شدت آدم حساسی هست و دائم میترسه که بهش خیانت نکنم. من آدم باحجابی هستم و تو خانواده مذهبی هم بزرگ شدم. خانواده ایشون هم همینطوره. البته این نکته رو بگم که اوایل زندگی خیلی رو راست بودم، بعد دیدم دائم حساسیت نشون میده، دیگه یک سری از مسائل رو بهش نگفتم که بی اهمیت بودن و بعدش فهمید و حساس‌تر شد. البته این رو هم اضافه کنم، شکاک یا بدبین نیست، فقط خیلی ریزبین، دقیق و حساسه که به خاطر شخصیتشه. نه تنها رو من، بلکه همه اتفاقات اطرافش هم همین رفتار رو داره و کمی بی‌اعتماده. الان در حال حاضر تمام مشکل زندگیم همینه. دلم نمیخواد بینمون فاصله بیفته. دنبال یه راهکارم که اعتمادش رو نسبت به خودم و زندگیم جلب کنم. لطفا منو راهنمایی کنید.
بله، ببینید تو اینجور موارد حالا تفسیر ایشونه دیگه، بحث ریزبین بودن آقا، حالا باید با خدا آقا صحبت کرد. ولی کارهایی که تو این شرایط میشه کرد چند دسته کاره. یکی این که ببینید ما یه حد متوسطه از شفافیت رو دائم باید داشته باشیم. ما توصیه‌مون به زن و شوهر اینه، مواردی رو که نمیشه پنهان کرد الکی پنهان نکنید. یعنی این بیشتر ذهن طرف رو میریزه به هم. یعنی هر دو تای اینها داستان درست میکنه، هم پنهان کاری بیش از حد، هم شفافیتی که لزومی نداره. مثلا من دیدم دختر و پسر را راجب دوران کودکیشون، دوستی های دوران کودکیشون مثلا با همسرش صحبت میکنه، ذهن همسرش رو به هم میریزه. خب ما نه یه شفافیت خیلی مازاد میخواییم، نه پنهانکاری، در یه شفافیت در حد متعارف که زن و شوهر نسبت به همه اعتمادشون برقرار بشه لازم. به هر عنوانی حساسیت ایجاد شد، یه کمی خانم باید دو تا نکته رو بیشتر رعایت کنه. یکی مرزبندیاش تو ارتباطات با دیگران رو، که این مرزبندی ها راجع به پوشش میشه، راجع به صحبت کردن و گفت و گو رفت آمد میشه. این مرزبندی ها رو باید بیشتر رعایت کنه و تو ارتباط با دیگران هماهنگی خودش با همسرش رو بیشتر کنه، شوهرش بیشتر اطلاع داشته باشه. درسته. این یکی. دوم، اگه واقعا آقا دچار حساسیت و جزینگری شده باشه، اینها لازمه که چالش های زندگیشون رو یه مقداری بیشتر کنن.
بله،
یعنی افرادی که جزینگر هستن، اینها معمولا دوست دارن طبقه قاعده خاص زندگیشون رو پیش ببرن. ما توصیه‌مون به این خانواده اینه که سفرهای کوتاه بیشتری رو داشته باشید. مثلا اینجور خانواده ها رو میگیم حتما روز جمعه مثلا از خونه بیاد بیرون، برید نهار رو بیرون بخورید.
درسته.
این حرکت ها، چالش هایی که ایجاد میشه، باعث میشه که فرد به تدریج از اون جزینگری دست برداره و بتونه با کلیات زندگی حالشو خوب کنه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از توضیحات شما. یک سوالی پرسیدن کلیه اما میگن خیلی مبتلا به هستش و خواهش میکنم که به این سوال جواب بدید. در مورد ازدواج یک مرد درونگرا با یک زن برونگرا یه مقدار صحبت بفرمایید. آیا آسیب‌هایی رو به دنبال داره؟ اگر این اتفاق به عکس باشه یعنی باز چه آسیب‌هایی رو داره؟ همون آسیب‌ها رو به دنبال خواهد داشت یا نه؟ مثلا مرد برونگرا با یک زن درونگرا.
بله ببینید یه این اصطلاح درونگرا و برونگرا تو جامعه شاید درست معنی نشده باشه. مثل اینکه اگه کسی تو جامعه درونگرا باشه عموم مردم احساس میکنن یه مشکلی داره، یه چیزی مثلا بدیه. درونگرایی و برونگرایی دوتا طیف شخصیتیه، نه خوبه نه بد.
بله.
و منشأ تفاوت درونگرا و برونگرا برمیگرده به سیستم عصبی و مهارت هایی که بلدن. در حقیقت افرادی که درونگرا هستن سیستم عصبیشون سطح تحریک بالاتری رو داره، اینه که نیازه به محرک های خارجی ندارن، خودش با خودشه، حالش خوبه. آدم های برونگرا سطح تحریک سیستم عصبیشون پایین تره، نیاز به محرک های بیرونی دارن که به اون تعادله برسن.
درسته.
اینه که این درونگرایی برونگرایی موضوعیه که تو سیستم عصبی و تو ساختار بدنی فرد باید ریشهشو جستجو کرد. منتها در موقع ازدواج وقتی که یک کسی که خیلی درونگراه با یک کسی که خیلی برونگراه بخواد ازدواج کنه، اینا دو نوع تعامل با خارج دارن. یعنی برونگراه میخواد صحبت کنه، اون درونگراه میخواد تو تنهایی خودش باشه. اینه که حالشون بد میشه تو رابطه. ما توصیه میکنیم که اگه برونگراه درونگراه خیلی شدیده بین دختر و پسر، تعامل جدی بکنن تو ازدواج، و اگه خواستن ازدواج کنن باید یه تحلیل درستی داشته باشن که اون مثلا آقای خانومی که درونگراست اینو بپذیره که همسر من که برونگراست لازمه بیشتر تعاملات اجتماعی داشته باشه.
بله.
پس لازمه من راحت ترش بذارم، آزاد ترش بذارم که بتونه تعاملات دیگه ای داشته باشه، چون من نمیتونم تو همه تعاملات او شریک بشم چون من طبعا درونگراست. پس یکی این که باید به طرف مقابل این آزادی و اجازه رو بدن که بتونه تعاملات بیشتری داشته باشه و از اول باید اینو بپذیرن. در مورد افرادی که برونگرا هستن و باید درونگرا ازدواج میکنن، اینا باید بپذیرن که اون فرد درونگرا نیاز به خلوت و تنهایی داره.
بله.
و تفسیر اون خلوت و تنهایی نباید باشه که به من بی‌اعتناه، نه، اون میخواد تنها باشه و تو تنهایی خودش حالش خوبه. این دو تا کنار هم باشه. متوصیمون اینه اگر ریسک دیگه ای در ازدواج وجود داره، مثلا تفاوت فرهنگی هم هست، دیگه تعامل جدی بکنن تو ازدواج یه آدمی که خیلی درونگراه با یکی که خیلی برونگراه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. لحظات عصرگاهی بسیار خوبی رو برای تک تک شما بزرگواران شنونده آرزو میکنیم. راه های ارتباطی رو گوشه ذهنتون بسپرید. سامانه پیامکی 3553 و دو تا شماره تلفن 329-10-551-2 پیش شماره 025 پرسمان خانواده رادیو معارف. میریم بشنویم یک سوال تلفنی رو برمیگردیم، انشاءالله پاسخگو خواهیم بود.
4 سال ازدواج کردم، بعد همسرم همه کارا رو، یعنی هر جا میخوام برم، هر کاری میخوام بکنم، خرید میخوام برم، خونه اقوام، چه میدونم، هر جا هر کار، میگه که همه رو میذاره، مسئولیتش رو میذاره بر عهده پدر مادرم. اصلا مسئولیت پذیر نیست. میخوام ببینم که مشاورم، خودم رفتم ولی مشاوره هایی که تو شهرستانمون بودن گفتن که، خیلی از چیزای دیگرم که شنیدن گفتن که همسرت هم باید بیاد مشاوره، ولی همسرم نه میاد مشاوره، نه حرفاشونه که مثلا حالا من اون سری حرفا رو زدم بهش که باید اینجوری باشه اینجوری نباشه، اینا اصلا قبول نداره. نمیدونم الان چی کار باید بکنم.
ممنونم از شما خواهر بزرگوارم و از اعتمادی که به برنامه پرسمان خانواده داشتید. جناب آقای قدوسی، این برمیگرده به اون بخشی که ما در مورد نقش‌ها و مسئولیت‌های درون خانواده صحبت کردیم. امروز می‌خوایم در مورد این سوال بیشتر بفرمایید. جناب آقای قدوسی مبتلا به هستش، خیلی از خانم‌ها شکایت رو دارن که خیلی از وظایف و مسئولیت‌های آقا میفته گردن ما و خانواده‌مون. چرا و باید چیکار بکنیم؟
ببینید، یه کسی که اقدام به ازدواج میکنه تو وجود خودش این آمادگی رو ایجاد کرده که مسئولیت ها رو بپذیره.
درسته؟
منتها دقت داشته باشین این نکته ای که هست، کیفیت انجام مسئولیت هایی که یه جوان مثلا 25 سال انجام میده با یه پدری که مثلا 40 سالشه خیلی متفاوته. معلومه که اون پختگی وجود نداره. یکی از چیزایی که ما داریم میبینیم تو این مسائل باعث میشه که همه مسئولیت رو بیفته گردن پدر و مادر دختر، به خاطر اون استانداردیه که اون دختر خانم دوست داره انجام بشه.
درسته.
یعنی توقعی از زندگی، توقعی از همراهی، توقعی از ارتباط داره که اون توقع رو واقعا آقا پسر نمیتونه انجام بده. و وقتی کیفیت میاد پایین و میبینه همسرش ناراحت میشه، میگه خب با پدرت برو، با مادرت برو، خودتون برنامه ریزی کنید. ما نکته اولی که به دختر خانوما میگیم تو اینجور شرایط، میگیم که یه مقداری باید اول زندگی تحمل کنید تا همسرتون همراه با این داستان ها بشه و همون مهارت گفتگو، بیان احساس رو داشته باشید. حال همسرتون و حال خودتون رو خوب نگه دارید، محرومیت رو تا یه مقدار وقتی تحمل کنید، منتها سازنده سعی کنید کمکش کنید که به بهترین کیفیت بتونه کار رو انجام بده. این برمیگرده به اینکه خود دختر خانم ها خیلی وقت الان تو فضای جامعه استانداردی که برای زندگی میخوان متناسب با شرایط این آقا پسر نیست. ولی اگه مسئولیت پذیریه این آقا پسر کم باشه، خب راهکارهای دیگه ای وجود داره. باید مسئولیت پذیریه این پسر رو بالا بود. باید ببینیم آیا ایشون تو کسب و کارش هم همینطوره یا نه. اگه تو کسب و کارش فعال هست، یعنی مسئولیت پذیری خوبی داره، درآمد خوبی داره، تو این جور موارد باید فضا رو براش مهیا کرد و تا یه حدودی ناکامی و در حقیقت که کار اون استاندارد لازم رو نداره رو تحمل کنیم تا بتونه راه بیفته و ارتباط بگیره. تا اطلاعاتی که الان داریم اطلاعات کمی، دقیق نمیتونیم بگیم که دختر خانم چه کار انجام بدن. مطابق من توصیه‌ام اینه که کم کم به تدریج خودشون ارتباطشون رو، درخواستاشون از پدر و مادرشون کم کنن و درخواستاشون از همسرشون داشته باشن. مطابق اگه همسرشون انجام ندادن، حتما مخالفت ناراحتیشون رو ابراز کنن ولی سرش دعوا نکنن. این باعث میشه که زمینه برای تغییر در همسرشون ایجاد بشه، ولی شاید به موضوعات دیگه هم بستگی داشته باشه این مطلب.
این که قبول نمی کنن پیش روانشناس برن یا صحبتهایی رو که از پیش روانشناس میارن تحویل آقا میدن، چی کار بکنن که همسر همراه بشه؟ و آیا این عمل اصلا درسته که حرفای کارشناس و روانشناس رو بیارن بدن؟ این موضوع بدتر نمیشه؟
ببینید، این که گفتم مسائل دیگه هست، یه بخش از مسائلی که اینجا علامت سوال روش هست اینه که وضعیت قدرت در خانواده چطوره.
درسته؟
گاهی وقتا من برای اینکه رو همسرم مسلط بشم میرم پیش یه مشاور و 4 تا دستورالعمل میگیرم که بیشتر دستور بدم به همسرم. اینه که همسرم همراه نمیشه یا زیر بار حرفا نمیره، چون یه جنگ قدرتی تو خانواده شکل گرفته، نیاز به بررسی دقیق تر داره. برای همین دست درس ها جواب میدیم، برای که واقعا اطلاعات رو نمیدونیم، ممکنه یه اطلاعات غلطی داده بشه و زندگی اینا بدتر بشه.
بسیار عالی. و یکی دو تا از سوال های پیامکی که به دستمون رسیده، گفتن که سلام، ازدواج با کسی که 1 سال همسرش رو طلاق داده اما هنگام صحبت کردن و خواستگاری از من همش از زنش حرف میزنه، حتی عشق توی چشماش جمع میشه و میگه این ناراحتی از روی عشق نیست و یاد خوبی هایی که کرده میفته و اذیت میشه، درسته؟ من دختر هستم، هیچ نامزدی یا ازدواجی هم نداشتم، 42 سالمه و آقایی که به خواستگاریم اومده 58 سالشه. چجوری باید رفتار بکنم؟ چجوری باید سوالهامو ازش بپرسم؟ بعدن خودم اذیت میشم یا خیر اصلا هنوز به نظر شما علاقه‌ای به خانم اولش داره یا خیر؟
ببینید حالا ازدواج های تو سن بالا خودش داستانایی داره، یعنی مقدار متفاوته با ازدواج در سن پایین تر. منتها ما اولین چیزی که تو ازدواج بررسی میکنیم، تو جلسات هم گفتیم قبلا، آمادگی های لازم برای ازدواج.
درسته.
آقایی که همسرش طلاق داده و هنوز وقتی نام اون میاد از لحاظ هیجانی به هم میریزه، یعنی هنوز نتونسته با اون طلاق کنار بیاد، این فرد آمادگی لازم برای ازدواج رو نداره. حالا بقیه موارد دیگه باید بعدن چک کرد، یعنی از لحاظ شرایط روانشناختی این فرد هنوز در سوگ جدایی از همسرشه و زمان ازدواجش فرا نرسیده، یعنی الان باید این با این طلاق کنار اومده باشه، از لحاظ هیجانی به یه تعادلی رسیده باشه تا بتونه تو رابطه بعدی وارد بشه. به نظر میرسه جز ازدواج های پر ریسکه و باید حتما مراجعه کنن به مشاور و اون آقا باید بتونه با فرایند طلاق کنار بیاد تا بعد بتونه ازدواج دیگه ای شکل بگیره.
بسیار عالی. سوال بعدی رو بپرسیم. یک زن 39 ساله گفتن هستم که 7 سال پیش جدا شدم. یه دختر 7 ساله هم دارم. این چند سال مجرد بودم. الان میخوام ازدواج کنم ولی دخترم بسیار به من وابسته شده. هر جا برم، هر کاری که بخوام بکنم به هم میچسبه و از من جدا نمیشه. حتی شبها باید تو بغل من بخوابه. من باید حتما پیشش باشم. با اینکه این آقایی که باهاش میخوام ازدواج کنم دخترمو پذیرفته، ولی این کاراش اذیتش میکنه. میشه لطفا منو راهنمایی بکنید که باید چی کار بکنم؟ اصلا الان وقت ازدواج هست یا خیر؟ به این آقا جواب مثبت بدم یا خیر، یا راهکار دیگه پیشنهاد میکنید؟
ببینید فرزنده 7 ساله دیگه باید شب جدا بخوابه و باید تا یه حدودی مستقل شده باشه. بله بالاخره دختری که 7 سالشه حتما کلاس اول ابتدایی رو هست.
درسته.
اینه که به نظر میرسه که شاید یا مادر به صورت افراطی جبران کردن خلأ نبودن پدر رو و این وابستگی اتفاق افتاده، یا اینکه خود مادر هم یه سر این وابستگی هستن، یعنی همونطوری که دختر به ایشون وابسته است ایشون هم به دختر وابسته است و شاید اون عاطفه‌ای که بعد از همسر دریافت میکرده رو داره از دخترش دریافت میکنه. تو این جور موارد بعد چه ایشون بخواد ازدواج کنه چه نخواد ازدواج کنه، دختر خانم ایشون باید مستقل بشه و این ربطی به مسئله ازدواجشون نداره. در حقیقت رابطه مادر دختر رابطه اشتباهیه و باید به تدریج این جدایی اتفاق بیفته. خب چند تا کار میشه کرد. اولین کاری که باید بکنن نه که فضای خوابیدنشون رو جدا کنن، یعنی یه بچه 7 ساله باید بتونه جدا بخوابه. ما اینو قبلا هم گفتیم، ببینید این که بچه‌ها دوست دارن کنار مادرشون باشن این اصلا یه چیز پذیرفته است، یعنی آدمایی که منم که تو این سن هستم دوست دارم کنار مادرم باشم و نفس مادرم را احساس کنم. بالاخره وجود مادر گرماده و حس خوبی رو با آدم میده.
بله.
منتها اینکه بخواد در آغوش مادر بخوابه، نتونه مستقل بخوابه، خب این بچه کی میخواد مستقل بشه دیگه؟ تا حالا باید مستقل میشد، یعنی تو سن قبل از این باید مستقل میشد. ما توصیه‌مون اینه که از یه متخصص کودک کمک بگیرن و این وابستگی دختر رو درمان کنن. تو این فرایند ازدواج جای خودش رو داره، این مانع ازدواج نیست که بگیم مثلا این حالا فداکاریه شما بیای به دخترت برسی ازدواج نکنی. نه، اینجا شما تو این وضعیت داری به دخترت آسیب میزنی، چه بخوای ازدواج کنی چه نکنی، بعد از این دختر جدا بشی و این دختر بتونه مستقلا زندگی کنه.
بعد الان بخواد این ازدواج شکل بگیره، یک ضربه روحی نیست برای این دختر یا نه باید دست به عصا این کار رو انجام بده بالاخره؟
ببینید فرایند ازدواج رو به نظر من تعطیل نکنن ایشون، ولی یه مقداری آهسته تر روند رو پیش ببرن که دختر خانومشون بتونه مستقل بشه و بتونه پذیرش داشته باشه که مادرم هم زندگی داره و باید زندگی رو برای خودش داشته باشه.
یه نکته دیگر هم بپرسم جناب آقای قدوسی.
بله.
معمولا خانومهایی که بچه دارن آقا میره خواستگاری، آقا به خاطر اینکه حالا این ازدواج شکل بگیره مخصوصا اگر علاقه خاصی به اون خانوم داشته باشه اول میپذیره بچه ها رو، بعدم به مرور زمان حالا این مشکلات این بچه اگر بیشتر شد، اگر خدای نکرده وسعت بیشتری پیدا کرد، میگه خب من اون موقع نمیدونستم که باید با این مشکلات دست و پنجه نرم بکنم، کلم داغ بود، گفتم آره الان نمیتونم با مشکلات بچه کنار بیام، یا باید از بچه جدا بشید، بچه رو مثلا بسپرید به عموش، به پدر بزرگ یا مادر بزرگ. الان باید برای امثال اینها دارم میپرسم، امثال کسانی که این سوال رو دارن، باید چی کار بکنن در موقع خواستگاری و در موقع دادن جواب مثبت؟ چه خواسته ای رو محکم اینجا مطرح بکنن که خدای نکرده بعدم با مشکل بزرگتر از این مواجه نشن؟
ببینید، وجود اون بچه تو ازدواج یه ریسک رو تولید میکنه.
بله.
بالاخره ازدواج مرد تنهای مجرد با زن تنهای مجرد با این ازدواج متفاوت. نکته اول که از اگه یه خانومی هست که فرزند داره، و آقا باید فرزنده او رو بپذیره، فرزنده او خانوم هم باید بپذیره که این آقا میخواد همسر مادرم بشه.
درسته.
و در حقیقت حد اقلی که بتونن با هم ارتباط بگیرن. اگه یه تنفری از همون اول باشه، یا پذیرشی نباشه، یا مخفی کاری شدید باشه، خب معلومه که بعدن درد سر بیشتر میشه. این نکته اول. نکته دوم، ببینید یه افراط و تفریط های اتفاق میفته تو این فضا. ما بعض وقتا میبینیم که بچه ها را رها میکنن و میرن، بعض وقتا میبینیم که این بچه ای که مربوط به ازدواج قبلیه وسط ازدواج دوم هست و خیلی دیگه این نقش آفرینی داره میکنه.
درسته.
باید زن و شوهری که فرزند دارند از ازدواج قبلیشون رو میخوان با هم ازدواج کنن، بدونن که باید سیستم زن و شوهری رو یه مقدار از سیستم والدگری جدا کنن. یعنی بچه ها با مادرشون مثلا تو این مورد با مادرش یه فضایی رو داشته باشه و فضای دیگه اختصاصی زن و شوهری که تازه ازدواج کردن. این که بگم من هم مثل پدر تو، نه، این اتفاق نمیفته و اتفاقا درد سر درست میکنه، به هم ریختگی مرزها رو درست میکنه. نه، اون همسر مادره و در جایگاه همسر مادر باید باش تعامل داشته باشن. اینو باید دقت داشته باشیم. یعنی باید یه سازمانده یه خوبی اتفاق بیفته که هر کسی سر جای خودش باشه، مرزها مشخص باشه که به هم ریختگی مرزها ممکنه یه طرف یا هر دو طرف رو خسته کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای قدوسی. بریم به سراغ سوال بعد که به صورت تلفنی مطرح شده.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. پرسمان خانواده،
زن چگونه باید به مرد اقتدار بدهد؟
خب خیلی کوتاه و کلی جناب آقای قدوسی، چجوری باید اقتدار بدیم؟ البته اقتدار دادن در همه شرایط سخت نیست. اون شرایطی سخت میشه که ما یک سری مشکلات رو داریم میبینیم، با گوشت و پوست و خونمون عجین شده و نمیتونیم در کنار این مشکلات تایید انجام بدیم یا عزت نفس به خودمون و به خانوادمون و به خصوص به شوهرمون بدیم و بزرگیش رو به چشم بیاریم برای دیگران. این یه مقدار شاید کار رو سخت میکنه.
دامنه تایید کردن همسر یه دامنه خیلی زیادیه و موارد خیلی متعددی وجود داره.
بله.
از تشکر کردن، از ابراز لطف کردن، از همراهی کردن با همسر، از ارتباط خوبه با پدر و مادر همسر، اینا همیشه مدل هایی از تاییده که مجموعه ای از اینا وجود داره. منتها اون چیزی که خیلی مهمه، ما اینو مرکز بحث رو اینجا قرار دادیم که برای خانم خونه دائما هستی شوهرش مهمترین چیز باشه، بودن او، اصل بودنش مهمتر از هر چیزی باشه و اون هستی و بودن رو دائما پذیرا باشه و تایید کنه. این به معنی نیست که کاراشو تایید کنه. یعنی در حقیقت ما باید تو ذهنمون بین شخصیت افراد، هستی افراد و فعالیت ها و کاراشون یه تفاوتی قائل بشیم. اینه که ما اگه بخوایم همسرمون رو تایید کنیم، کافیه توجه ویژه به هستیش بکنیم. حالا این هستی، توجه می هستی با ابزارهای مختلف اتفاق میفته و یه مقدارم برمیگرده به این که ببینیم کدوم موارد تأثیرگذاری بیشتری داره. یعنی یه آقای اگه وقتی میاد تو خونه بری استقبالش، حالش خیلی خوب میشه. یا آقایی نه، وقتی باش همدلی میکنی و غم و غصه را از دلش بیرون میاری، حالش خیلی خوب میشه. اینه که تو موارد یه مقداری باید تجربه کنن، ولی اصل مطلب همونه که نقطه اساسش اینه که هستی هم سلام برام خیلی مهم باشه.
یه آقایی هم هستش جلو، آقای قدوسی، خیلی دیدم، میگه هر احترامی میخوای به من بذاری، به خانوادم و به پدر بله. مادرم بذار.
بله، اینه که باید ببینیم کجا این در حقیقت برای این فرد نموده خیلی کاملی پیدا میکنه، ولی اصل مطلب اینه که اگه بداره به پدر و مادر این هم احترام میذاره، میگه من به خاطره که تو همسرمی و این پدر و مادر تو هستن، وگرنه خود اینا برای من مثلا کاری نداشتن باشه، غریبه بودن دیگه، محلقه اتصال ما همسرمونه به خانوادش و پدر و مادرش. اینه که باید یه مقداری ببینیم در حقیقت مثل آشپزی که هر کسی مدل خودش رو داره، دوز استفاده از این امکانات تاییدی هم با تو هر خانواده این متفاوته. ما نسخه به هر کسی نمیدیم، نگه دقیقه داشته باشم بزرگوارا، ما داریم اصل مطالب رو میگیم، قواعد کلیشو میگیم، من تو زندگی خودتون باید اجرا کنیم و مجری اون خودتون هست.
اینم برمیگرده دوباره به همون نکته‌ای که یه مقدار پیشتر بهش اشاره کردید، خودآگاهی و اینکه همسرم رو به خوبی بشناسم که چه ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی داره و چیا براش مهمه.
بله، ببینیم ما یه توصیه ای رو خوبه الان اینجا بکنیم. ما به همسران میگیم که روابطتون رو تو ساده ترین وجه نگه دارید. هرچی رابطه پیچیده بشه و ما بخوایم پیچیده با آدم ها در ارتباط بشیم، دست اندازه بیشتری پیدا میکنه. نه که خیلی شفاف باشیم، راحت و ساده حرفمون رو بزنیم، احساساتمون رو بدیم، احساساتمون رو تحویل بگیریم. و اگه ما با سادگی، صدق و صفا و شفافیت با خانواده هامون در ارتباط باشیم، خیلی راحت تر میتونیم پیش بریم. بعضی وقتا ما این آموزش هایی رو که میدیم، انگاری تو ذهن بعضی ها یه دستورالعملی میاد که اون دستورالعمل رو باید اجرا کنه. نه، اینا محتوای علمیه و شما بشو یه آدم توانمندی که قواعد علمی رو بلده، حالا در مقام عمل از توانمندی خودت استفاده بکن و زندگیت رو مدیریت کن.
آها، یعنی مطالبی که تو هر جلسه داریم میگیم توی ذهنمون 1, 2, 3, 4, 5, 6 ردیف نکنیم.
بله.
الان اول باید این کار رو انجام بدم، حالا رسید به مرحله دوم، حالا این کار رو انجام بدم. نه، این یک چیزای کلیه که ما در مورد روابط خانواده ها داریم میگیم.
بله، و بعد در حقیقت من باید توانمند باشم از لحاظ علمی، آموزش های لازم رو دیده باشم، در مقام عمل متناسب با شرایط زندگی خودم از آموزش ها استفاده میکنم و به بهترین نحو عمل میکنم.
خیلی ممنونم از پاسخ شما جناب آقای قدوسی و ما کلام پایانی رو از زبان شما میشنویم و باهاتون خداحافظی میکنیم.
از خداوند میخوایم که توفیق به ما بده که اونجوری که مرضی رضای اهل بیت علیهم السلام هر زندگیامونو اداره کنیم ان شاء الله.
الهی آمین. ممنونم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده هم که مثل همیشه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید با شماره های 329-10551 و 2، با پیش شماره 025 یا به شماره پیامک 30553 در میان بگذارید. مثل همیشه از خدای مهربون میخواییم که سایتون مستدام باشه، عمرتون با عزت، سفرهاتون با برکت و کانون خانوادتون گرم و با محبت. در پناه خدا باشید. التماس دعا.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از من توی، ویران من توی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز.